بسم الله. جلسه 16 هم بله عرض میشه خدمتون که 21 خرداد 1396. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لغن الدائم علی اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. عرض میشه یکی دیگه از بحثایی که به صورت تکمله به ذهن میرسه که میشه بحث بشه و اینها، و البته من حالا دیدم که ایشون یک اشاره کردن، ولی باز این چیزی که من تو ذهنم بود ایشون نفرمودن. توی بحثای جلوتر، بحثای مواس الفاظ ایشون، تو همون بحث فکر کنم تفاوت اعتبار ادبی و اعتبار قانونیشون اشاره میکنن، چون الان آدرس جایی که اشاره میکنن تو ذهنم نیست، ولی اونجا ایشون یه اشاره ای دارن که ما یه سری از الفاظ پرکاربرد رو اومدیم بررسی کردیم، مثلا لا بأس و اینجور چیزا، و حالا نمیدونم، شاید به خاطر همون تفاوت بین اعتبار ادبی و قانونی و اینا مثلا بررسی کردن و اینها. ولی میگم حالا یادمه که ایشون فرمودن که ما اینها رو بررسی کردیم، چون توی بحث اعتبار ادبی و قانونی صفحه، به شما عرض بکنم که صفحه 64 ایشون تا صفحه 71 فرق بین اعتبار ادبی و قانونی رو بحث میکنن. من نصف الرافد رو تقریبا خوندم به خاطر، و نصف دیگه ساعت بخونیم به خاطر همین که من در بیارم که مثلا ایشون نکات فلسفی که گفتن و اینا چیه که ما تو اون قسمت ها میخواییم کامل بررسی بکنیم بشه. ولی حالا عرض میشه خدمتون که اینو من دیدم، منتها حالا آدرسش رو متاسفانه اونجا ننوشتم که ببینم کجاست، ولی اینو میخوام عرض بکنم. ایشون توی این بحثایی که شمردن، توی بحث وسائل و استکشاف القانون، وسائل و ابراز الحکم القانونی، و بعد وسائل و استکشاف القانون، تو این دوتا بحث من یادم که میگم ایشون یه جایی اشاره داشتن که بله ما یه سری الفاظ پرکاربرد هم اومدیم بررسی کردیم. قدما هم همین کارو میکنم، قدما که عرض میکنم یعنی قبل از شیخ اعظم البته، این یه سری از این الفاظ رو شما کتابای اصولی قدیم رو ببینید اونجا بررسی میکنن و اینا. حالا من عرضم اینه به عنوان تکمیل در بحث وسائل ابراز حکم قانونی، من به نظرم میرسید چیزی که ما از ایشون دیدیم که این اشاره رو نداشتن، لذا به عنوان تکمله من به نظرم یکی از چیزهایی که میشد ایشون بحث بکنن بحث همین هستش که کدوم ما چه علاماتی برای ابراز حکم واقعی داریم، چون این من به نظرم این مسئله در روایات هست و ما میتونیم پیگیری بکنیم و خیلی جواب کاربرد داره. یکیش مال تعارضه. ببینید مثلا میگم در همین بحث اطعمه و اشربه، اونجا در این که چیزایی مثلا حرامه یا مکروه اختلاف شده، مثلا خرگوش سر همین اختلاف شده، چون کره رسول الله داره، بعضی روایات دیگه داره که مثلا آوردن حضرت رسول روشون رو برگردوندن، ولی خب بعضی از روایات هم داره که جزء مسوخاته و یه زن زیبای بدکاری بوده و به خاطر همین به این شکل در اومده. خب ما هر چیزی که جزء مسوخات باشه اینو حرام میدونیم، چیزایی که جزء مسوخات باشه حرام میدونیم. در قرآن هم بحث مسخ اومده دیگه، کونو قردتن خاص این، و اینکه بالاخره یه سری از اقوام اینا مسخ شدن، که ما مثلا مارماهی این مسخ شده میدونیم، یه 10 تا حیوان هستن، البته اختلاف تو روایات، اهل سنت 12 تا هم بعضن شمردن، ولی 10 تا حیوان هستن که اینا مسخ شدن، فیل، خرس، خرگوش، مارماهی اینا هستن. خب ما از باب مسوخات اینا رو مثلا بعضی خب خیلی چون اینو قاعده میدونن در باب عتم اشربه فتوا دادن که بله این حرام، ولی جاهای دیگه هست بحث مسوخات نیست. من الان دقیق یادم نیست چون خیلی وقت پیش اینو دیدم، ولی تتبعی که من کردم به این نتیجه رسیدم در همین بحث اطعمه و اشربه یکی از جاهایی که میتونی شما تشخیص بدی که الان این حکم واقعیه یا واقعی نیست اینجاست. ببینید ما در روایاتمون داریم که تمام احکام در یه پوستی هست به اسم جامعه، درسته؟ این حتی عرش الخرج، حتی این که مثلا یه خراشی به دست کسی وارد بشه، این در اون جامعه حکمش هست. در بعضی از روایات داره، من ندیدم فقیه به این استدلال کنه، در بعضی از روایات داره که مثلا اصحاب شبهه داشتن که حکمش اینه، حضرت میرفتن جامعه رو میوردن تو همین بابا عتم اشربه هست، بعد نشون میدادن گفتن ببین این حکمش اینه، توجه میکنین. بعضی ها داره که این اینطور در جامعه امیرالمومنین اومده، نداره که میومدن به اصحاب نشون میدادن. بعضی اینطور داره که در جامعه امیرالمومنین اینطور اومده، کم هم نیست. من یادم 4-5 تا چندین تا روایت هستش که میگه که آقا در جامعه امیرالمومنین این حکم اینطوری اومده. خب من ندیدم کسی بگه، ولی اینا قابل ردگیری است به عنوان اینکه یک سری چیزا این که چیزی در جامعه امیرالمؤمنین اومده این یعنی حکم واقعی داره حضرت میگه، چون اون روایات ما داریم دیگه که تمام احکام حتی عرش الخرج در اون اومده. حالا حضرت یا داره از رو جامعه نشون میده یا میگه اینطور در جامعه امیرالمؤمنین اومده، این قطعا حکم واقعیه دیگه، پس حکم ظاهری که نیست، این حکم واقعیه. این یه نمونه است که ما میتونیم پیگیری بکنیم و بررسی بکنیم که این مثلا کدوم الفاظ، کدوم اشارات، کدوم نکات اشاره به حکم واقعی داره و در وسائل ابراز حکم قانونی یا حالا در وسائل استکشافه، چون ایشون وسائل استکشاف رو میگن عیناً مثل وسائل ابرازه، درست هم میگن، چیز خلافی نیست، ولی من به نظرم هر دوتا با هم ارتباط داره. از وسیله ابراز شما میتونی کشف بکنی که حکم قانون چیه. اینم یه مثالش. یه بحث خیلی خوبی که در مواسه الفاظ میشه راه انداخت تو علم اصول و این واقعی تر میکنه کار رو تا این مواسه الفاظی که مثلا الان ما داریم، خیلی مثلا یه چیزای کلیات، بحث وضع و بحث ظهورات و بحث یه چیزای کلیاتیه که هم آقایون آخرش میگن که من اینو به صورت وجدانیه، یا بعضی از جاها میبینید شما مثلا به صورت کلی حرفی میزنن ولی باید میبینید که حالا مثلا احیانا چقدر نقض داره یا نداره، من به اینو کار ندارم، ولی این بحث میتونه راه بیفته که آقا دلالت مثلا فلان آیا دال بر، یکی از بحثایی که میتونه راه بیفته همینه که آیا مثلا لا بعث دال بر حکم ظاهری یا بحث یا حکم واقعیه، مثلا چون خیلی استفاده میشه دیگه، لا بعثه مثلا میگن لا بعثه به فلان، لا بعثه به بیع الازره، مثلا ثمن الازرت سهتون لا بعثه به بیع الازره. الان اینجا مثلا این لا بعثه به بیع الازره این مثلا داره حکم ظاهری رو میگه یا حکم واقعی رو میگه. خلاصه دلالت لا بعثه امثال اینجور یکی یه بحث میتونه این باشه که این چیزای پرکاربرد دلالتشون چیه، یه بحث میتونه این باشه که آیا اینا مبرز حکم ظاهری هن یا مبرز حکم واقعی هن، اینم خیلی مهمه. و یکی دیگه از چیزایی که باز اینجا به نظر من قابلیت بحث داره همین انواع ابراز قانونه. البته ایشون گفتن مثلا ظهور صیغه امر یا مثلا نمیدونم فعل مضارع یا جمله اسمیه و اینا، ولی ما انواع ابراز قانون رو به نظرم جا داره که باز بحث بکنیم، چون خیلی از امور مثلا شما نها کنید توی همین بحث مثلا اینا به بحث مختلفی ربط پیدا میکنه. مثلا خیلی از امور سیاسی اجتماعی که مثلا حضرات اومدن پیاده کردن و کار کردن، اینا مثلا یه جور یعنی عمل حضرات، خب اینو بگم، سیره حضرات یه جور ابراز قانونه، لااقل ابراز مثلا وقت قانونه یا ابراز مقتضیات قانونه یا ابراز شرایط قانونه. جلسات قبل عرض کردیم الان باز عرض میکنیم، مثلا امام حسین با اینکه شرایط قیام ظاهرا نداره ولی قیام میکنه، ما بعد از اینا در بیاریم که چی شد که حضرت اینجا امر معروف و نهی از منکر بر خودش واجب دید و قیام کرد. این سیره دیگه باید برای ما یه زبانی داشته باشه. و حالا یه تو سیره من البته اشاره کنم، تو سیره بنده یه نظری دارم، ندیدم هیچکی بگه، ولی خب این باید کاملا بحث فنی بشه. به نظر بنده سیره یه جور عمل به قانونه. درسته سیره، اینم من قبول دارم که میگن سیره زبان نداره، ولی خود سیره یه جور عمل به قانونه. بعضی جاها حالا خصوصا عمل به قانون خیلی میتونه معنی داشته باشه. ما باید رو اینا دقت بکنیم، بعد رو اینا دقت بشه. تا حالا رو اینا دقت نشده. یعنی مجری قانون، این که داره عمل به قانون میکنه، خیلی چیزا رو میتونه به ما بفهمونه. مثلا همین که ما یه روایت نداریم که مثلا حضرت توی عربستان با این عربایی که خیلی نظافت و کثافت رو رعایت نمیکنن، حالا چه برسه به طهارت و نجاست و تازه مسلمونن و خیلی چیزای دیگه، ما یه مورد نداریم که مثلا حضرت رسول مثلا این عملایی که وسواسی انجام میدن و انجام داده بشن. یه آقای ما میشناختیم رفته بود یه جایی، دیده بود این مردم اینجا توی همین یکی از شهرهای استان مرکزی رفته بود اونجا یه مدتی امام جمعه بودن، با این تمیزی و با این وضع و اینا اونجا دهات اونطور هم نبود، یه شهر مثلا بزرگ بود. دیده بود این مردم اونجا خیلی رعایت طهارت نجاست نمی کنن. هر روز این آقا می رفت یه غسل می کرد که مثلا پاک باشه، یا خیلی از خیلی از چیزا احتیاط می کرد. مردم مسلمون مثلا این آقا دیده بود در بعضی امور طهارت نجاست اونطور که باید رعایت نمی کنن، اینجور ایشون احتیاط می کرد. خب ما نداریم، ما از رسول الله نداریم، از امیر المؤمنین نداریم، ما شما دارین اینجور احتیاط میکنی. بعد هم همش مثلا یه حالتایی که این نجس و اون نجس و اون نجس رو بکنیم، معلومه شما این طهارت نجاست رو غلط فهمیدی، یا غلط فهمیدی یا غلط داری عمل میکنی. حالا اگر فهمیدنش نباشه میگیم غلط داری عمل میکنی. یعنی بله شما درسته، دیدی که مثلا این چیز مثلا نجسه و اینا رعایت نمیکنن، خب اون سر جای خودش، ولی رسول الله اقلا ایشون هم طهارت نجاست میدونست ولی اینجوری عمل نمی کرد. یا مثلا تو مباحث ذبح و اینا، مثلا حالا ممکنه البته ذبح و کسی بگه نه ما علممون تغییر پیدا کرده، مثلا خب الان فیلمایی که پخش میکنن و نمیدونم چه و فلان، تو بعضی از چیزا ممکن شبهه داشته باشه اینا، ولی تو خیلی از مسائل طهارت نجاست مرتبط با خوراکی ما حضرت اینطور عمل نمی کرد. حالا چه برسه به اینکه ما روایت داریم که حضرت فرمود والله من میدونم در بین این پنیران نجس هست ولی من میگیرم و میخورم. حالا این یه مثال زدم، ولی تو مسائل سیاسی، حالا تو مسائل معمولی هم این عمل به قانون، بحث سیره از باب اینکه عمل به قانون شارع هست، به نظر من خیلی دقیق تر باید بررسی بشه. میگم نمیخوام بگم که اون حرفم نادرسته که میگه سیره عمل زبان نداره. درسته عمل زبان نداره، ولی این عمل به قانون این باز خیلی برای ما مهمه. حالا غیر از اون بحثایی که قبلا هست که بحث اجرای قانون و اینا که البته اونا روایات داره، ولی یکی از بحثایی که حالا میشه زیل همینجا مطرح بشه در بحث ابراز حکم قانونی و مسائل کشف قانون اینا همین استش که ما مبرزات واقعی و غیر واقعی رو مثلا میتونیم جدا کنیم بحث بکنیم. این بحث خوبیه. یا این قدمای ما بحث میکردن به نظر من بحثای خوب و کاربردیه، میشه مثلا بعضی از اینا رو، بعضی از چیزای پرکاربرد و کمان که آیت الله سیستانی هم بحث کردن اینا رو بحث کرد ببینیم اینا دلالتشون چیه، لا بأس مثلا واقعا به چی دلالت میکنه. اینم یکی از بحثاییه که به نظرم میشه به عنوان تکمله اوورد و اینا. دیگه در بحثای بعدی بحث همین تعارض اثباتی و ثبوتی یا بحث تنافی بین قوانین در مقام عمل، ما اونجا در سنخ حکم شرعی گفتیم، حالا باز اینجا باز تاکید میکنیم که تعارض بحث همین چهارده هم تنافی بین قوانین در مقام عمل، اینجا واقعا احکام سیاسی خیلی شرایطش متفاوته. اینا دیگه شرطش فقط قدرت نیست، خیلی از احکام سیاسی شرط حضور مردم مثلا یا اقبال مردم یا مثلا چیزای دیگه‌ای که مرتبط با مردمه، ما فهم کنیم اینجا شرطش هست و میشه اینو بحث بشه. قبلا هم عرض کردیم میشه بحث بشه که اینا آیا شرط واجب است، و شرط واجب باشه مثلا نسبت به حضور مردم برای امر عرف و نهی از منکر یا برای ولایت والی عادل یا به حکومت رسیدن حاکم عادل، آیا شرط ظاهری است یا شرط واقعی است یا شرط وجوب است، و همین رو عرض کردیم. ولی بازم عرض میکنم اینا تفاوت داره. اگر گفتیم که مثلا آمدن مردم شرط واقعیه، امام باید هر طور شده سعی کنه مردم رو بیاره پای کار، مردم رو بیدار کنه. اما اگه شرط ظاهری باشه، امام با یه کودتا میتونه حکومت رو در دست بگیره. اگه مثلا شرط وجوب باشه، امام لزومی نداره بخواد مثلا مردم رو مثلا حتما مثلا، یا اینکه یکی از شرایط وجوب باشه، کمون که مثلا حج یه شرطش استطاعته، ولی شرطهای دیگه هم داره، شرط قدرت و اینا هم داره. یه شرطش اینست که مردم باید بیان پای کار. اما میدونید تحصیل استطاعت به ما واجب نیست، حج بر ما واجبه، اما تحصیل استطاعت برای رفتن حج به ما واجب نیست. خب امام هم اینجا حکومت برش واجبه، اما تحصیل این که مردم واقعا بیان پای کار برش واجب نیستش که. با یه کودتا باز امام میتونه بیاد پای کار مثلا، یا اینکه به شما عرض کنم که با یه حالا طریق دیگه بالاخره امام میتونه بیاد پای کار. یه شرطش مردم، حالا این شرطش نیست ولی شروط دیگهش بود، مثلا قدرت و نمیدونم چه و چه و چه، خیلی از احکام شروط مختلفی داره. یه شرطش نبود اما شروط دیگهش بود. حالا یه شرطش نباشه، گاهی اوقات با اون یه شرط ساقطه، مثلا در حج اگه استطاعت نداری ساقطه، ولی در بعضی چیزهای دیگه به صرف این نیستش که شما مثلا این شرط رو نداری. اگه اون شرط رو یه جور دیگه حالا میشه تحصیل کرد، میتونید مثلا شما یه کار دیگه ای بکنید. اینا قابل بحثه. و اینکه اصلا شروط اون احکام سیاسی یا بعضا احکام اجتماعی اینا شروطشون چیه و بعد تضاهم در مقام عمل اگه پیدا کردن اینو چجور باید حل بکنیم، به همون اهم و مهمه مثلا، یا اینکه نه اینجا دیگه واقعا حلاش متفاوت میشه. مثلا اگر مثلا مردم مثلا اگر بعضی جاها مثلا ممکنه مثلا ساقط کردن حکومت جور واجب باشه، به هر طریقی شده واجب باشه، حالا یا من کشته بشم و بعد مردم بیدار بشن واجب باشه، مثلا این روز دیگه تضاهم با جان و مال و اینا نداره. نمیشه شما بگی که نه این اهمه، نه همون مثلا از چیزایی که اهم میشه در مورد تضاهم این قوانین حفظ اسلامه. حفظ اسلام از همه چی اهمه، از جون امام معصوم هم اهمه، از خانوادش هم اهمه. اگر حاکم اسلامی واقعا میخواد دین رو ریشه‌کن کنه، اینجوری نیستش که کارهایی که میکنه سر هوا و هوس، سر هوا و هوس شراب میخوره، سر هوا و هوس کارهای دیگه میکنه، ولی یه سری از حکام بنی امیه اینجوری نبودن دیگه، یعنی به قدری تغییرات در دین دادن، یعنی دین رو میخواستن واقعا عوض کنن، دین رو میخواستن از بین ببرن. و اینجور چیزها رو ما باید لحاظ بکنیم که بعد بتونیم بیانات فقهی داشته باشیم. چرا ائمه با اینکه مثلا خلیفه دوم از نظر ما 70 تا حکم شرعی رو تغییر داد اونجا قیام نکردن، ولی برای معاویه ای که مثلا حالا یه وقتی مثلا میگفت آقا من نماز جمعه رو چهارشنبه میخونم، ها اگرم احکامی بود همون احکامی بود که خلیفه دوم مثلا چیز کرده بود، یه سری چیزا اینجوری بوده، چطور نسبت به اون حضرات مثلا این طور دیدگاه فقهی نداشتن اما نسبت به معاویه یا بنی امیه این دیدگاه فقهی رو داشتن؟ بعد بتونیم اینا شو در بیاریم. توجه میکنین که اینا تفاوت‌هایی که در مقام عمل پیدا میکنه چیه؟ ممکن یه حاکمی 70 تا بدعت شرعی هم گذاشته، ولی این چرا از اون طرف امام معصوم واجب نمیبینه بر خودش که این آدم رو بکشه یا کودتا بکنه یا مردم رو مثلا هر کاری میتونه بکنه، ولی یه حاکم دیگه یه هست بدعت اونطور هم نذاشته، ولی حضرت نه امیرالمومنین از ابتدا که میاد باش مشکل داره و مسائل دیگه. یا این که میدونید امیرالمؤمنین یکی از کسایی بود که مخالف سرسخت و جدی کشتن خلیفه سوم بود، بدون دلیل فقهی که نمیشه. یعنی شما اینقدر مخالفت کنید، اینقدر مخالفت که مثلا شما نباید فلان بکنید، برای چی؟ مثلا یه دلیل فقهی باید پشت این باشه. خلیفه ای که غاصب حق خودشه، ائمه، امام معصوم مخالفت بکنه که کشته بشه، خلیفه ای که یه تیکه حکومت اسلامی رو غصب کرده، بدعتهاش هم از خلفای دیگه کمتر نیست، حضرت یک ثانیه هم نمیخواد تحملش بکنه. اینا تفاوته واقعا، اینا بسیار تفاوته مهم فقهی بر ما داره درست میکنه. یعنی من عقیدم این استش که بعضی از جهان نمیشه بگیم که آن اینا یه مسئله، همه رو بگیم یه مسئلهت اهمی بود، یه مسئله بابا اینا پشتش حکم فقهیه. قطعا همه اینجا دارن طبقه یه حکم فقهی عمل میکنن، ولی اگه یه چیزی مستحب باشه یا معقول باشه، خیلی همه پایبنده به چیز معقول و همه انقدر عقل دارن که خیلی از چیزای معقول رو خیلی به راحتی میتونن دور بزنن به یه روش دیگه برای اسلام. اون چیزی که مثلا معقول به نظر میرسه مثلا یه دوری زده بشه ولی مثلا اسلام به هدفش برسه، این که برای همه کار نداره. ولی اینها، اینا چیزایی نیستش که ما بتونیم بگیم که اینا پشت چیزای فقهی نیست. یا بنده به ضرس قاطع عرض میکنم هیچ امامی نیست الا اینکه در بعضی از موارد کمک کرده به حاکم جائر. به ضرس قاطع عرض میکنم، یعنی امیرالمومنین که پره، حالا این روایت لولا علی لهلک عمر این خودش یه چیزیه که خیلی هم معروف و مشهوره. این که پیش این مثلا عرض شد، مثلا اگه ما بودیم مثلا خلیفه دوم اومده از ما به مشورت جنگی میخواد که من برم پیش سپاه اسلام اونجا ایران، میدونید جنگ ایران و اسلام به مشکلات حادی برخورد، به حدی که نامه دادن خود خلیفه بیاد پای جنگ که ما بتونیم ایران رو فتح بکنیم، و بعد این خلیفه دوم اینو برد مشورت کرد، خیلی گفتن شما برید، یا بلکه شاید همه گفتن شما بله برید پای کار رو که ایران فتح بشه، اما امیرالمومنین گفت نه شما لازم نیست برید، شما همینجا باشید. اگه ما بودیم بینی و بین الله، این عقلایی که ما داریم، اگه ما بودیم گفتیم بذار بره اونجا، من یه کودتا میکنم، حکومت مرکزی رو میگیرم، اونم اونجا گور به گور شه. اگه مرد که دیگه حتما یه کودتا میکنم، حکومت مرکزی رو میگیرم. ما اگه بودیم این کارو نمی‌کردیم. این از امیرالمومنین. امام حسن، امام حسین مواردی نقش شده که مقابل پادشاه روم به معاویه کمک کردن. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، بعضی از روایات امام کاظم معروفه که مقابل مثلا روایاتی داریم که سکه رو اولین بار امام کاظم یاده عرض کنم که هارون دادن، اگه اشتباه نکنم، که در بلاد اسلامی رواج پیدا کرد و دقیقا مقابل روم بود، چون روم فقط سکه داشت و صنعت سکه سازی و پول سکه دست روم بود. بعد اختلافاتی پیش اومد، حضرت به هارون یاد دادن سکه بزنه. روایت امام حسن عسکری که معروفه که ادرک دین جده، که یه عده اومدن هی با میگفتن آقا شما خوش سالی شد، به مسلمان گفتن شما برید نماز بارون بخونید ببینیم اگه شما برحقید بارون بیاد. میرفتن میخوندن بارون نمیومد. مسیحی ها میرفتن نماز بارون میخوندن بارون میومد. تا سه بار این تکرار شد، جوری شد یه عده مردم مسیحی شدن. من راست میگه بارون، اگه اسلام برحق باشه چه جوری میشه؟ امام حسن عسکری اومدن گفتن که اون چیزی که کشیشی که دستشو مشک کرده برده بالا، بید دست اونو باز کنید، یه چیزی تو دست اونو بردارید بیارید بگید حالا دعا کن بارون بیارید. کمک کردن به حاکم جار. امام حسن عسکری و که حاکم انداخته در، به شما عرض بکنم که زندان، و اون طور فشارها و اون طور حسها و اون طور محدودیتها کمک کردن. میزان کمک به حاکم جائر ما میدونید دیگه، پذیرش در مکاسب محرمه خوندید، ولایت والی جائر، اصلا هبه والی جائر، قبول ولایت از والی جائر، چیزایی که در مکاسب محرمه خوندید جز مسلمات حرامه. خب اینش حرامه، پس حضرت چرا کمک کردن؟ قطعا یه مورد فقهی هست که از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری کمک کردن. این چیز فقهیش چیه؟ میزان فقهیش چیه؟ نمیشه که ما بگیم که مثلا 12 معصوم، 11 تا معصوم، حالا 11 تا کم کن بگو آقا 6 تا 8 تا 8 تا معصوم به حاکم ظاهر کمک کردن، مگه میشه رو غیر احکام فقهی باشه؟ یعنی اگه علاوه فقهی حرام باشه میشه امام کمک کنه؟ قطعا نمیشه. پس قطعا یه چیزایی ما تو این بحث ولایت والی جائر و هبه جائر و قبول ولایت از حاکم جائر ما اینو بحث نکنیم، باید بحث کنیم چیه اینا و در بیاریم اینا رو. نمیشه که اینا بگیم که میزان فقهی نداره، که طبق میزان فقهی این همه اصرار امیرالمومنین یارای خودش آروم بکنه، دیگران آروم بکنه، همه رو آروم بکنه که نه شما حاکم رو نکشید، به چه میزان فقهیه؟ اگه صرف این بود که حضرت میخواستن بعدن خون عثمان پاشون نیفته، که خب حضرت هزار جا اعلام کرد و اعلام میکرد و که آقا شما من مخالفم بکش، چرا شما حرکت عملی بکنی؟ میشستی خونه میگفتی من مخالفم بکشتن عثمان، نامه مینوشتی، نامه رسمی مینوشتی به یارانت که آقا من مخالفم بکشتن عثمان، همین، به حرف اکتفا میکردی. چرا بیا عمل بکن؟ چرا بیا جلوی یارای خودتو بگیری؟ چرا بیا کمک بکن؟ خلیفه وقتی محاصره بود، تاریخ رو ببینید، امام حسن و امام حسین آب بردن برای خلیفه، خلیفه محاصره بود و آب رو خلیفه بسته بودن، آب بردن برای خلیفه. محافظ خانه خلیفه از شیعیان امیرالمومنین بودن. و مگه میشه باید یه حکم فقهی پشت این باشه دیگه؟ اینا که دیگه قابل توجیه نیستش که. لذا سیره خیلی مهمه، تنافی بین قوانین در مقام عمل اینا متفاوت میشه، شرایطش متفاوت میشه، تزاحماتش متفاوت میشه، شروط تزاحم شما باید در بیاریم. و همونطور که بحث، حالا این خیلی عنوان قشنگیشون دادن، تنافی بین قوانین در مقام عمل و تطبیق، ما اینو باید در بیاریم که آقا این شروط چیه، چیکار داریم میکنیم، چیکار میخوایم بکنیم و بتونیم روش بحث بکنیم. اینم از تکمیلاییه که به نظر بنده هفته میگم ریشش در اونه که ما سنخ احکام شرعی و شروط احکام شرعی رو در بیاریم، ولی خیلی از تزاحماتش دیگه به اینجا برمیگرده و این تزاحمات کاملا جای بحث کردن، این چند تا از تزاحما کاملا جای بحث کردن داره. بحث این که تقیه در چه مراتبی به شما عرض بکنم که مزاحمتش با احکام دیگه برداشته میشه، مثلا تقیه و امر عرف نهی از منکر کجاهاست که امر عرف نهی از منکر وارد بر تقیه میشه؟ به هیچ وجه تقیه جایز نیست، در هیچ سطحی جایز نیست، لذا امام حسین اون کاری کردن. کجا تقیه لازم یا واجبه؟ شما فرض کنید در همه سطوح هم مثلا واجبه، ما باید بحث بکنیم ببینیم که از چه بابی بوده که امام رضا ولایت عهدی پذیرفتن، از باب تقیه بوده، از باب نبود شرایط دیگه‌ای بوده که ما هنوز اینا رو به دست نیاوردیم که چه شرایطی برای امر عرف و نهی از منکر لازمه، یا چه شرایطی برای پذیرش ولایت والی جائر لازمه. چون این بحث این که امام رضا علیه السلام با تقیه پذیرفتن، بحث ذیل ولایت والی جائر هم میره دیگه، درسته؟ ما یه امامی داریم که ولایت والی جائر رو ولو شما بگید که به زور پذیرفته، پس در یک شروطی میشه پذیرفت. حالا ما یه شروط کلی بسیم، علی ابن یقطین که قابل مقایسه با امام رضا نیستش که. ما اونجا مثلا اونجا آقایون میگن که ولی اگه مثلا تو هم تو روایت داری که نفع برای مؤمنین باشه، نمیدونم فلان باشه، بیسار باشه، مثلا اینطوری میتونه بپذیره. غیر از این که اینا میگم، ولی اینو بحثی است که اصلا بحثای خوبی نشده. اصلا بعضی از چیزا وقتی شد احکام، حالا الان میگن حکومتی، احکام ولایی، احکام زیر نظر ولی فقیه، اینا خیلی مهم میشه. ما باید در بیاریم چه احکامی هستش که اینا اذنش وابسته ولی فقیه. ممکنه بگیم قاعده عام نداره، مثلا من ندیدم این بحثو کسی مطرح کنه، ولی ممکنه بگیم قاعده عام نداره پذیرش ولایت والی جائر، این احتیاج به اذن داره، اینو هیچ کی من نیده مطرح کنه. بعضی از احکام هست انصافا به اذن نیسته که اینا احتیاج به اذن خاص داره از والی، از امام معصوم یا از فقیه. یکی از این احکام از نظر بنده تعرب بعد الهجر است، همین سفرهایی که الان خیلی ها برای تحصیل به خارج میکنن، بنده بزنم میسته که اینا اذن خاص میخواد از ولی فقیه، چون اکثرا میرن و اسلامشون از دست میدن دیگه. کما این که مثلا جناب ابو طالب و بعضی دیگه، عباس عموی پیامبر، اینا در مکه بودن و کمککار پیامبر بودن. اینا به نظرم اذن داشتن که در مکه بودن. یا حالا مثلا علی ابن یقطینی که میره، البته لیستی هست، یه کتابی دیدم خیلی کار قشنگی کرده، لیست کرده مثلا که حدود 200 نفر در دربار خلفای عباسی بودن از شیعیان، 200 نفر. خب اینا حالا ما زمینای تاریخی نداریم که اینا بررسی کنیم اینا کدوماشون علما، علی ابن یقطینش معروف بوده مثلا اذن گرفته و اینا، حالا ما اون روایاتی که از بحث کردیم که اذن داره اینا، بقیه‌شون چی؟ بقیه‌شون شیعیان همینطوری زیاد داشتیم میرن، اعلانش هم داریم خیلی کارا رو میکنن. اینا اذن از امام معصوم گرفتن، اذن نگرفتن، همین قاضی کلی رو گرفتن که آقا مثلا اگر مصلحت باشه، اگه کمک به مؤمنین باشه، اگه چنین باشه، اگه چنان باشه، مثلا میشه بریم. چجوریه اینا؟ چون این زمان امیرالمومنین بود دیگه، مثلا شما ببینید زمان امیرالمومنین تا اونجایی که تحقیقات حالا محققین تاریخی هر رو باید بگن، ولی کسی در دستگاه خلفای سلاس نبود غیر از سلمان اگه اشتباه نکنم. حالا این سلمان مثلا اگر اذن گرفته باشه، مثلا علی ابن یقطین مثلا اذن گرفته باشه و اینا، بقیه هم که رواجی نداریم، خیلی شبهه ایجاد میکنه که اینا شاید اذن میخواد. همینطوری هر کسی نمیتونه بره توی دستگاه، اینا احکام ولاییه، اینجوری قاعده کلی داشته باشه. خب بعد تزاحماتی که پیدا میکنه، مثلا این بحث خلاصه بحث سنخ حکم سیاسی به تأثیر خیلی زیادی داره و شرایط حکم سیاسی تأثیر خیلی زیادی داره در همین قسمت 14 که ایشون فرمودن که تنافی بین قوانین در مقام تطبیق و عمل، این خیلی مؤثره در اونجا. اون بحث باز اون عنوانشون هم خیلی عنوان قشنگیه، تعیین القانون عند قصور الوسیله، هم خیلی بحث زیباییه که ایشون مطرح کردن و البته از همون باب زاویه حکم شرعی مطرح کردن که اگر وسائل قانونی ما رو نرسوند اینجا تکلیف چیه، براءت، تأخیر، احتیاط، چجوریه اینا هم نرسون. منتها باز اینم عرض بکنم که همین بحث هم طبق بحث 14 و بحث سنخ حکم شرعی خیلی متفاوت میشه. در خیلی از احکام اجتماعی سیاسی بعید است که ما بتونیم به راحتی براءت پیاده بکنیم، حتی براءت‌های موضوعی ها. اینو توجه بکنید، این از خیلی مهمه، اونایی که فکر کردن الان میفهمن من چی دارم میگم. در خیلی از مسائلی که ما به راحتی برای چیزای شخصی براءت موضوعی جاری میکنیم، بعید به نظر میرسد که بشود براءت موضوعی جاری کرد وقتی احکام میشه سیاسی اجتماعی. یه مثال راحتش همون چیزی است که خیلی معروفه در نهج البلاغه، که یک نفری از عثمان ابن حنیف، نمیدونم کیه، یکی از متمولین شهر دعوتش میکنه، میره پای یه سفره، چه نامه توبیخی ازت مینویسه. یعنی میخوام بگم که بعید نیست، یا اگه ما بخوام به فقه مصطلح بگیم، احتیاط خصوصا در مواد شبهات موضوعی برای کسایی که به شما عرض بکنم که، یعنی خیلی بیان معمولیه ها، ولی بعد میشه بحثای بسیار فنی و دقیق کرد تا ببینیم که همین بیان معمولی هم آیا درست هست یا درست نیست. برای کسانی که مسئولیت های سیاسی اجتماعی دارن، براءت در شبهات موضوعیه که مربوط به شغلشون باشه، به نظر میرسه که کار خوبی نیست، بلکه احتیاط مستحب و مؤکده برای اینا. در مورد شبهات موضوعی که حتی اخباری ها میگن براءت جاری کنیم، اصولی ها که هیچ، در این موارد بگیم که مستحب مؤکده که این آقا احتیاط بکنه. ممکنه بحثای فقهی ویژه بکنیم به این نتیجه رسیم که اصلا حرام است که این آقا بخواد براءت جاری بکنه، چون میدونید خیلی از اموری که این آقا میخواد براءت جاری بکنه ممکنه برگرده به بیت المال، ممکنه برگرده به اموال و نفوس، بگه آقا شما اصلا حق نداری برات موضوع اینجا جاری بکنی، فلان کارو بکنم یا نکنم. بعد اگه این کارو بکنه مثلا ممکنه یه نفر بمیره، بگه من چه میدونم، من که علم ندارم که آقا برات موضوع جاری میکنه مثلا. قرض اینو باید بحث بشه. اینجوری نیستش که ما مثلا توی مسائل مهم و اینا مثلا به هر چیزی شد دیگه بگیم آقا مثلا نه اینو ما نمیدیم برات موضوعی جاری کنیم و خیلی چیزای دیگه. ممکنه اینجاها باز بحثای مطرح بشه که حالا چقدر البته به اصول ربط داشته باشه نمیدونم، ولی کاملا اینجور مباحث تو فقه هم تاثیرگذاره. ما از بعضی از روایات مثلا کاملا انسان اینجور متوجه میشه که شرایط حاکم عادل با شرایط فقیه عادل با شرایط قاضی عادل فرق میکنه. اون عدالتی که از حاکم میخوان متفاوت است با اون عدالتی که از فقیه میخوان، متفاوت است با اون عدالتی که از قاضی میخوان. این ببینید صریح نهج البلاغه است که بر حکام عادل واجب شد که پایین تر از سطح عموم مردم زندگی کنند. که حالا البته اون تعلیلش میگم اینو باید بحث فقهی دقیق بشه، ممکنه یکی از بگه اون تعلیلش به این وجوب نمیخوره مثلا، ولی اینا خیلی بحث‌های مهمی است. اینا باید تکمیل بشه در این قسمت‌ها هم بعد این دقت‌های ویژه بشه، حالا نسبت به سنخ حکم شرعی نسبت به مواسه دیگه. این الحمدلله فکر کنم تکمیل آخر بود دیگه. ما اگه بخوام بعد جلسه بعد بحثی داشته باشیم وارد همین شأن فلسفه در مکتب آیت‌الله سیستانی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله.